بگویید حریفت ماییم، ما که شاگرد مکتب روز عاشوراییم، لشکریان فرزند حضرت زهراییم. حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. قربان سلام، روزتون بخیر.
سلام خدمت جناب علی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
زنده باشید. آقای دکتر، آتش بس 60 روزه بناست رعایت بشه، چه الزاماتی برای رعایت این آتش بس مد نظره؟
اون چه که تاکنون به اصطلاح تبیین شده، تحقق آتش از نایه دو طرف هستش، منتها هر کدام از اینها در واقع فکشیت خودشون را اعلام کرده. یعنی رژیم صهیونیستی اومده یه سری مجموعه برداشتایی که تصور میکنه که بهتر میتونه استفاده تبلیغاتی از اون ببره،
بله،
بیان کرده. حزب الله و نیروهای مقاومت هم در واقع مسائل رو مطرح میکنن غیر از اون چیزی که اونها در واقع به دنبال استفادهش هستن. ایناش به نظر من مهم نیست، مهم اینه که اصل این اتفاقی که افتاده باید دید که چه اتفاقی افتاد. رژیمی که تا دندان مسلح بود و به دنبال رجزخانی بود که در واقع کشورها رو یکی یکی میخواد فتح کنه و به اهدافش داره میرسه، ما میخواییم بینیم بعد از کلی خرابی که به وجود آورد آیا به اهدافش رسید یا نه، که قطعا همه ناظران و همه کسانی که به نوعی مسائل رو تعقیب میکنن اعلام کردن که این وضعیت در واقع پذیرش شکستی است برای رژیم صهیونیستی. حتی مقامات خود رژیم صهیونیستی با صراحت بیان میکنن و میگن این تسلیم شدن هستش و این شکست هستش و در واقع به شدت از این رفتار و از این نوع تصمیم گیری عصبی هستند و اینجا به نظر من یه موفقیتی برای حزب الله بود. البته میدونید که توی یک سرسوی گذاشته حزب الله در یک عملیات بسیار کم سابقه توانست که بیشترین مناطق را در شمال رژیم صهیونیستی، در مرکز رژیم صهیونیستی زیره برش موشکهاش و پهپادهاش به هر حال ببره و همین موجب شد که رژیم تا دندان مسلح پذیرفت که فعلا آتش بس صورت بگیره. حالا به بهانه این که واسطه گری شده و به اصطلاح اینها هم پاسخ مثبتی به اصطلاح آتش بس داد.
آی دکتر، چرا آتش بس 60 روزه محقق شده؟ این سوالی است که یکی از مخاطبان محترم برنامه برامون پیامک کردن. چرا 60 روزه؟
ببینید، من فکر میکنم بخشی از این زمان بندی که مطرح شده برای به اصطلاح عبور از عظمت این شکست برای رژیم صهیونیستی هست.
بله،
چون اگر به عنوان یک آتش بس دائمی مطرح میکردن قطعا آثار بسیار زیانبار دیگری متوجه اینها میشد. اینها برای اینکه حجم مباحث را به حدی پایین بیارن که این یک مثلا تصمیم موقت هستش و اینجوری نیست که مثلا رژیم صهیونیستی تسلیم شده باشه یا کم آورده باشه، من فکر میکنم تبیین زمان فقط به همین اعتبار هست. البته یک نظر هم ممکنه باشه که بگیم آقا اینا به دنبال بازیابی خودشون هستن و به دنبال دریافت کمک‌های بیشتری هستند، اما همه اینها به هر حال شما میدونید در طول این یک سال خورده خصوصا اینها هر چی خواستن غربیا در اختیارشون گذاشتن، آمریکا در اختیارشون گذاشتن، پس کمبود منابع و کمبود امکانات نظامی به اعتقاد من نمیتونه بهانه باشه برای مسئله، چون اونا همه چیز را هم رسما اعلام کردن دادن و هم غیر رسمی دادن. پس بیشترین استفاده که میخوان از این زمان ببرن به اعتقاد من از آثار مخرب و زیانبار این اتفاقی که اینها با این رجزخانی ها فکر میکردن که توانستن و فائق بیان و یه جوری تبلیغ میکردن و بعد از مدت ها دیدن نخیر به اهدافشون نرسیدن که هیچی، سراسر سرزمین های اشغالی هم ناامن شده و بسیاری از صهیونیست ها فرار کردن از سرزمین های اونجا رفتن و معلوم نیست دوباره باز برگردن اونجا، و اونهای هم که موندن در زیرزمین ها و در پناهگاه ها هستن و احساس امنیت ندارن. من فکر میکنم تمام اینها برای اینه که از اون آثار شکستی که برای اینها به وجود آمده میخوان به واسطه این زمان محدود کنن، تا حالا یک به اصطلاح عناوینی به کار میبرن برای اینکه ما تمرکز کنیم روی مثلا ایران، نمیدونم از این صحبت ها، یا اینکه ما بخشی از این جبهه را پذیرفتیم، منظورشم میخوام بگم قسمت مثلا غزه را هنوز نپذیرفتیم، از این بحث ها. اینا همه به نظر من از اون آثاری که برای شکست اینا هست چیزی کم نمیکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر وحید
احمدی.
زنده باشید. خدای من نمیسپارمتون. گفتگو کردم با جناب دکتر وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و همچنین سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر بد داره
ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد. سوال پیامکی این بوده که چه شد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونی محقق شد؟ گزینه یک، مقاومت جهانی جبهه مقاومت. گزینه دو، ناتوانی رژیم صهیونی. گزینه سه، هر دو مورد. سامانه پیامکی ما 30,000-35. و اما چند تا پیامک رو براتون بخونم. پیامکی اومده از آقای علی بیگی از شهر ری پیامکی دادن و گزینه سه رو انتخاب کرده اند. انتهای پیامک هم یک مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیست خیلی جانانه‌ای برای ما فرستادن.
بفرماید ما کفن می‌پوشیم با نوکر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، ما نوکر امام حسینی.
گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای حاجی نجاری سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقا، خبر رو که کاملا مشهوده و مطلع هستید، مقاومت لبنان در برابر حملات رژیم صهیونی، این رژیم رو در چه مرحله قرار داد که در نهایت آتش بس رو پذیرفت و واقعا نتانیاهو چطور در این کارزار بالاخره تسلیم شد؟
نکته که در این جنگ مهمه اینه که رژیم صهیونیستی تو این جنگ هیچ محدودیتی از بکارگیری سلاح و کشتار رو ویران کردن نداشت. یعنی آنچه که از دستش بر اومد توی بمباران خانه‌های مسکونی و پل‌ها، یعنی هیچ محدودیتی در مقابلش نبود. اما چه دلیلی باعث شد که رژیم ناچار به پذیرش این بحث آتش بشه؟ باید به چند نکته توجه کرد.
بله،
یک نکته که خودش در همین نتانیاهو تو صحبت دیشبش میاد مطرح میکنه، یه چالش اساسی که داره مواجه شده با کمبود امکانات و تسلیحات. این که واقعا ببینید ما الان داریم میبینیم که ترازی شده سیل امکانات و تجهیزات به سمت رژیم صهیونیستی، ولی با این وجود رژیم کم آورده. این نشون دهنده اینه که و اصلا تو این جنایات این هیچ کم نگذاشته، ولی ظاهرا مثل که قدرت و توان قبل بیش از این توی تامین این تجهیزات نبود. این واقعیتی است که در نقطه مقابل دفعه برتر حزب الله رو نشون میده. یعنی حزب الله توی این جنگ شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی 6 لشکر رو مدت چند ماه آماده کرد، بسیج کرد، عمر برای تصرف اون بخش سرزمین‌های جنوبی لبنان. در مدت بیش از یک ماهی هم که تلاش کرد نتونست به دستاوردی برسه. یه بخشی هم که پیشروی داشت اون بخشی بود که مسیحی نشین بود و اصلا حزب الله حضور نداشت. در کنارش بالای امکانات و نیروی انسانی بیش از یک لشکر رو تو این جنگ تو این چند روز از دست داد. در کنارش خب نگاه بکنید با توجه به اهدافی که اعلام کرده بود، مثلا نابودی حزب الله چون جزء اهداف اساسیش بود و یا اون شروطی که دنبالش بود که بخواد بتونه محقق کنه، تقریبا به هیچ کدوم از اون اهداف نرسید. اگرچه به لحاظ میدانی ما این رو مثلا بدونیم که تونسته یه مقدار خانه های بی دفاع رو در لبنانی که ارتشش قدرتی نداره، به دعوایی نداره، بتونه تخریب کنه. این تنهایی بود. منتها وقتی به رغم این دستباز رژیم، مقاومت و ایستادگی حزب الله در کنار ناتوانی رژیم به اون دست اهدافی که دنبالش بود، نکته هم که باید اضافه کنیم اختلافاتی بود که در پی این جنگ در بین خود نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی ایجاد شد. تو همین واقعا رژیم صهیونیستی تو این بحث با دو تا بحران در درون ارتش مواجهه. یکی بحث کمبود نیرو، چون دیگه نیروهای احتیاط دیگه آمادگی ندارن بیان تو این جنایات با همراهی نتانیاهو باشن. یکی هم فرماندهان نظامیش، اختلافاتی که بین گالانت و نتانیاهو وجود داشت که در بین شرف فرماندهان دیگه این هم هست که شما میبینید تو این جنگ چند تا از فرماندهان رژیم ارتش رژیم صهیونیستی میان استعفا میدن و این نشون دهنده اینه که در این جنگ و در این میدان غیر از اون شکست‌های میدانی که
اختلاف خیلی شدیده
شده، اختلاف بین سران ارتش و سران رژیم در کنار تمردی که بین نظامی‌ها اونا وجود داره جزء عواملی است که در این روند جنگ مؤثر بود که به نوعی ما اینجا می‌بینیم که نتانیاهو ناچار به پذیرش این آتش بس میشه. اگرچه حالا با توجه ویژگی نتانیاهو خیلی نمیشه اطمینان کرد به در واقع تمکین اونها و برانشون به این آتش بس، چه بسا ممکنه بعضا ما بعد از مدتی که نمیتونن تجهیز قوا بکنن، بتونن تجهیزات تامین کنن، شاهد تکرار این آتش افروزی ها باش. این ماهیت رژیم صهیونیستی رو نشون میده که اون شما به حسب اتفاقاتی که میبینید میفته در جهان، نمایندگان رژیم صهیونیستی از اجلاس های بین‌المللی بیرون میکنن، یا چیزایی نیست که تو تاریخ سابقه داشته باشه.
بله.
یا در خود شورای امنیت سازمان ملل که نگاه کنید این قطعنامه آخر که اتفاق افتاد 14 کشور مخالفت کردن، فقط تنها موافقت کردن با این قطعنامه، تنها کسی که مخالف بود آمریکا بود. یعنی روند رو از قبل نگاه کنید ببینید به مرور این حامیان رژیم صهیونیستی توی شورای امنیت هم کاهش پیدا کردن که حتی فرانسه و انگلیس هم دیگه حاضر نشدن همراه باشن با آمریکا توی وتوی این قطعنامه. و این نشون دهنده این روندی است که ما در جنگ غزه داریم میبینیم که بالاخره خون مظلومان غزه، خون مظلومان لبنان، ایستادگی و مقاومت حزب الله عملا بر روند جنگ و آثارش در منطقه تاثیر جدی گذاشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، فرصتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید جناب آقای حاجی نجاری.
خواهش می‌کنم، موفق باشید شما.
خدا نگهدارتون. 12:45 شما شنونده برنامه رویداد هستید. صدای ما را از تهران، جام جم، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها میشنوید.
چشم و دل بیدار، بر کل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر.
خب تو این فرصت قرار گذاشتیم که گفتگویی داشته باشیم با برادر عزیزمون جناب آقای اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. جناب کوثری سلام، روزتون بخیر. آقای کوثری؟
بله بله.
صدای من رو میشنوید؟
بله.
قربان سلام. من سوال رو مطرح کنم آقای کوثری، ناتوانی رژیم صهیونی در رسیدن به پشت رودخانه لیتانی چطور زمینه‌های پذیرش آتش بس رو محقق کرده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای جبهه مقاومت، بالخصوص حزب الله، غزه، حماس، یعنی و همه شهدا. باید عرض بکنم که ببینین دلایل های مختلفی داره. یکی از دلایل این هستش که اینا خیال میکردن بعد از شهادت آقای سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله و همینطور که عرض کنم به شما حماس، اینا میتونن مثلا کارو یکسره بکنن، ولی نمیدونستن که این تشکیلات حزب الله یک تشکیلات بسیار منسجم، آماده و بسیار قوی و بسیار منظم، اما جنگشون نامنظم و به صورت پارتیزانی هستش. لذا این بود که خیال میکردن بعد از شهادت آیت حسن نصرالله میتونن به صلاح کامل کنن کارشونو، یعنی در اصل بیان لبنانو بگیرن، بعدش بیان سراغ سوریه و همینطور یکی پس از دیگری. اما دیدیم که الان 55 روزه که به صورتی هستش که اینها حتی نتونستن 1 کیلومتر جلو برن. اگر هم جلو رفتن باید بگیم با عملیات‌های متقابل اینها رو پس زدن و تلفات بسیار سنگینی اسرائیل، رژیم اشغالگر قدس، لشکر 5 لشکر و چندین تیپ مستقل آورد اونجا که بتونه به اصطلاح کارشو به نتیجه برسونه. اما به لطف خدا حزب الله آنچنان محکم و منسجم، نه تنها به رودخانه لیتانی که خیلی فاصله به اصطلاح با اونجا داره، حتی عرض کردم اگر یکی دوتا روستا هم میگرفتن از اون طرف، باید بگیم حزب الله بلا فاصله در تاریکی شب اینها رو آنچنان ضربه بهشون وارد میکرد که تلفاتشون بسیار بالا رفتش. و این شد یکی، این مورد بوده. یکی دیگه این هستش که واقعا باید بگیم رزمندگانشون ناامیدن، یعنی از این فرماندهی که به صلاح به عنوان نتانیاهو یا گالانت بود، اگر گالانت فرماندهیشو درست انجام داده بود که عوضش نمیکردن، کنارش نمیداشتن.
بله.
پس این ناتوانی ها به غیر از اون بحث رسلا مردمش رسلا با رأس ارز کنم شما سیستم رژیم اشغالگر قدس نیستن، یعنی اگر بودن مردم باید حمایت میکردن، میومدن تو این لشگرها، تو این تیپا مستقر میشدن، در صورت که متقابلا میبینیم نه تنها نمیان فرار میکنن بلکه خودکشی هم میکنن و امثال اینها. یا مثلا مهاجرت عرض کنم به شما نیروهایی که بالاخره چی، مردمی که اسکان داشتن اینا رو دعوت کردن، الان متقابلا میبینن اصلا امنیت براشون نیست.
بله.
و به غیر از این وضعیت اقتصادی بسیار بد اینها، به غیر از این حکمی که دادگاه بین الملل صادر کرد برای نتانیاهو، و بالاخره اگر بخوام شمارش بکنیم، من خودم که در آوردم 21 مورد عرض کنم به شما دلایلی هستش که اینها به خاطر این موارد اومدن آتش بس رو قبول کردن، چون دیدن که حتی داره آبروشون، آبروی آمریکا و اروپا و که دم از مثلا سرمایه‌داری و دم از لیبرالیستی و این مسائل و حقوق بشری اینا دروغ به صدا تبدیل شد.
بله.
با این جنایتایی که کردن و در نهایت به اینجا رسید که باید بگیم جبهه مثلا حزب الله و جبهه مقاومت به لطف خدا این گام اول پیروزیش هستش و قطعا و یقینا مثلا پا فراتر از این خواهد رفت در رابطه با بحث غزه، در رابطه با فلسطین و سقوط انشالله این جسومه فساد به عنوان رژیم اشغالگر خود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
سلامت باشین. سلامت
جناب آقای کوثری، من یک سوال دیگه دارم ولی خیلی پاسخش رو سریع میخوام از شما بگیرم.
بله.
شما شرایط آتش بس 60 روزه رو چطور میبینید؟ چقدر این آتش بس میتونه پایدار باشه؟ این آتش بسی که از امروز صبح اعلام شده بین
اینجا صدا زیاد، من عذرخواهی میکنم یه ذره بلندتر بفرمایید من متوجه بشم.
این آتش بس ببینید آقای کوثری، این آتش بس 60 روزه چطور میتونه پایدار باشه؟
این مثلا ببینین، البته این بحث آتش بس همیشه احتمال باز درگیری مجدد هست، اما قطعا و یقینا اینو بدونین که اگر بخواد خدشه ای هم بهش وارد بشه از طرف نادونی و نفهمی مثلا مسئولین رژیم اشغالگر قدس مثلا هست
قطعا.
و اینا از طرف حزب الله این موقعی که چیزی رو قبول کردن قطعا و یقینا هیچ موقع خلاف اونو عمل نمی کنن، ولی اونها نشون دادن تو جنگ 8 ساله دفاع مقدس خودمون هم ما حضرت امام اون موقع به صلاح قطعنامه رو پذیرفت و اعلام رسمی کرد، حتی فرمودن که به صلاح دشمنو نمیشه به صلاح به این راحتی رهاش کرد، همونم شد. دیدیم که اینا رفتن توطئه کردن، بعد از پذیرش قطعنامه تازه اومدن همه شون به ما هجوم آوردن، هم ارتش به صلاح بس عراق، هم آمریکایی ها، هم منافقین. حالا آمریکایی ها به صورت مستقیم نیومدن، اما منافقین و ارتش بس عراق هر چه توان داشتن آوردن. خب اینجا بود که به صلاح مردم هم و سپاه و ارتش و نیروهای مسلح جلوی اینها واستادن و بلایی به سرشون آوردن که از چرده خودشون هم پشیمون شدن.
زنده باشید. اینجا باید یادی هم بکنیم از شهید صیاد شیرازی و عملیات نرسه.
همه شهدا.
زنده باشید.
سلامت باشین. خداحافظ.
خدا نگهدارتون جناب آقای کوثری. خدا نگهدار. گفتگو کردم با اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. دقایق به سرعت داره میگذره، کمتر از 5 دقیقه دیگه ما باید در خدمت شما مخاطبان بسیار محترم رادیو گفتگو برنامه رویداد باشیم.
مرحبا جرد بالله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله، سنو سلی فی الغدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما.
خب آخرین گفتگومون اختصاص داره به جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. آقای مهرابی سلام، صدای ما رو میشنوید؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده من سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
زنده باشید جناب آقای مهرابی. من در حد 4 دقیقه میخوام با شما این موضوع رو مطرح کنم که شرایط سیاسی نتانیاهو در این فضا که ایجاد شده چطور خواهد بود، و همچنین پذیرش آتش بس توسط تل آویو و در حقیقت اینکه ناچار شدن این آتش بس رو بپذیرن چطور میتونه زمینه ای برای تحقق آتش بس در غزه باشه؟
اونجا که مشخصه آقای نتانیاهو در داخل سرزمین های اشغالی دچار مشکل پرونده های قضایی متعدد داره، داستانی اسرائیل هم اعلام جرم مجدد کرده بر علیه آقای نتانیاهو و رقبای سیاسیش هم میتونن تو ائتلاف آیندگی داشته باشن، مثل به علاوه در اون 7-8 تا کرسی کنش رو به دست بگیرن و ایشون اصلا صحنه سیاسیه
اسرائیل حذف میشه. در معادلات منطقه‌ای و پیرامونی هر آنچه که نتانیاهو دنبال میکرد پنبه شده و به عبارتی نتونسته به اون اهدافی که متصور بودن در حوزه‌هایی که بخواهند حماس رو و حزب الله رو موجودیتشون رو تهدید کنن و کلیتشون رو آسیب بزنن موفق نبودن. در معادلات بین المللی هم فشارهای جدی از طریق افکار عمومی بین المللی در شخص نتانیاهو و رژیم صهیونیستی وجود داره. در خود اروپایی که در طول حداقل چند سال گذشته حمایت شاید بگیم ذهنی به رژیم صهیونیستی وجود داشت، خود ملت‌های اروپایی تو هلند و فرانسه و غیره خیلی نسبت به این وضعیت انتقادات جدی دارن. و از اون ور مقاومتی که جانانه خود حماسی‌ها و حزب الله‌ها در پیرامون انجام دادن و در سوریه هم مقاومت جدی صورت گرفت و وعده صادقی که ایران انجام داد و نشون داد که امروز جهان اسلام در حوزه مقاومت پشت و پناه داره و قدرتی به نام ایران میتواند اون رو مدیریت ستاد و صحنه بکنه، همه اینها دست به دست هم داده و رسونده آقای نتانیاهو رو به این سمت که بداند که در جهان اسلام این قدرت سرطانی که 45 سال شکل گرفته امروز بدخیم شده و شخص ایشون و کسانی که تو این دایره فکری دارن کار میکنن باید به ملت مظلوم فلسطین و ملت‌های جهان اسلام احترام لازم رو بگذارن اگر به سر عقل آمده باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب مهرابی. سخن پایانی اگه دارید میشنویم و یعنی با شما خدافظی کنم.
اون چه که مشخصه این هستش که موفقیت جهان اسلام امروز نشان دهنده این هستش که رژیم صهیونیستی در بسیاری از سطوح در درون خودش و در حوزه‌های پیرامونی و مرزی خودش و در سطح نظام بین‌الملل دچار مشکل جدی هستش و انشالله در آینده بتوان
قدره
سرطانی رو از جهان اسلام محو نابود
کرد. بسیار خوب، خیلی متشکرم. به خدای ممنون میسپارمتون. از شما مخاطبان عزیز برنامه رویداد هم خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم که با پیامکاتون با ما همراه بودید و فقط باید بگیم خدا نگهدارتون. امروز ویژه برنامه‌ای رو شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روزتون بخیر، خدا نگهدار. لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفدي كل محياي فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفدي كل محياي فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي سيز داسي
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سابقه 13-30.